در مرحله بعد آقا این سینه های زنه،
دختری بگی سینه هاش گنده باشه، چی جهان را به لحظه در بیاد 20 سال عمرت بیشتر باشه،
ولی اینا کم،
این مد همیشه
بیشتر تحریک میشه، ارگاسم مطلوب تری داره. بوسیدن لبهای زن، مکیدن لبهای زن و آرام گاز گرفتن.
آدم باشی و چه شاغلی، روز من از تمپل تو بهتر شاغلی، روز من از تمپل تو بهتر شاغلی،
اینو بدونی
شاغلی،
اینو بدونی قسمت چیکی از نوک زبانتون رو داخل دهان رو قرار بدید، بعد اون لمس میکنه میچشه، احساس میکنه عجب خیلی چیز خوبیه، عجیبه ها، لذت میبرن، شیرینه.
ببین کسافتی تو فاطمه سلطانی،
بوسیدن لبهای زن، مکیدن لبهای زن و آرام گاز گرفتن.
آدم
اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتوبیان هستم. بولدوزر ایرانی، ارادتمند تو. امروز 12 ژانویه 2022، 22 دی ماه 2580، در ایران 23 دی ماه.
من قشنگ کی بودی؟ بای 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 بای،
بازم که تو هستی،
من همیشه هستم.
زیر میز قایم شده بودی؟ زیر میز بودی واقعا؟ به 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 به، خوش آمد بگم به تو، امیدوارم حالتون خوب باشه. بله با شما هستم، بله براتون آرزوی تندرستی دارم، آرزو دارم که تک تک شما دست به خاکستر میزنید، طلا و پول نقد و ثروت بشه بره تو جیبتون، حالشو ببرید، وقتی دیگه جیبتون جا نداشت بره تو کمد، انباری همجو پول از زمین تا سقف پول باشه براتون. پولا همه هم اسکناسای درشت درشت، دلار، یورو، پوند، حالشو ببرید. من امروز خیلی روز خسته ای داشتم دوستان، چون دیشب تا ساعت 4 صبح نمیتونستم بخوابم، اصلا یه وضع عجیبی بود، من همچین چیزی رو تا حالا تجربه نکرده بودم. بگو چی آقا؟ 2 روز بود انگار که این اتوبوس 2 طبقه های داغون بود تو تهران، مال عهد قدیم، انگار که من دماغم رو گذاشته بودم دم اگزوز یکی از اینا، هی این گاز میداد من بو میکردم، هی تو خونه تو هر جا که نشسته بودم بوی دود اگزوز اتوبوس بود، یعنی من نفس که میکشیدم همش بوی اگزوز اتوبوس بود. خلاصه دیگه دیشب من تماس گرفتم با دکتر امین، گفتم بذار ببینم نظرشون چیه، چه مرضی آخه این. خلاصه تماس گرفتم و گفتش که چیز شده، اعصاب بویاییت هایپر شده، قات زده. خلاصه چی دیگه، گفت برو آب نمک غرغره کن. ما هم آب نمک رو غرغره کردیم و بعدم یه دونم لیمو ترش برداشتیم، این لیمو ترش رو خوردیم ساعت 4 صبح. بعد یه ذره ادکلان زدیم زیر دماغمون، گفتیم شاید چیز کنه، ولی اصلا بوی ادکلان نمی اومد، فقط بوی اگزوز می اومد. خلاصه بالاخره خوابیدم که ساعت 7 صبح خسرو جان زنگ زد، دوباره ما رو از خواب پروند، گفتش که کاری براش پیش اومده و نمیتونه امروز برنامه داشته باشه. ما هم گفتیم که باش. خلاصه آی خوابیدم امروزا، جاتون خالی، فقط خوابیدم، یعنی حتی خوراکم نخوردم. الان بوی اگزوز دیگه رفته، فکر کنم احتیاج داشتم که استراحت بکنم، باید میخوابیدم دیگه. تقریبا یه ساعت پیش پا شدم تا خوشبختانه خود دیشب چون تو 4 صبح بیدار بودم، بیشتر برنامه‌م آماده کرده بودم، برای همین با خیال راحت خوابیدم، فقط منتظر برنامه خسرو بودم که اونم به هم خورد. خلاصه اصلا امیدوارم هیچ کدومتون همچین چیزی بلای سرتون نیاد. آقا این اگزوزه یارو راننده اتوبوسه هی گاز میداد، هی دود میرفت تو دماغ من، هی گاز میداد، هی دود میرفت تو دماغ من. اصلا یه وضعی ها، یه وضع فجیع بود کلن.
ارتیجان این اگزوزه که توی دماغت بود، خب میخواستی درشو ببندی؟
نمیشد، اگزوزه رو بخواه نمیدیدم که. بعد اصلا فکر کردم نکنه مثلا اصلا یه چیزی رو هوا پخش شده که همه رو داره مریض میکنه. خیلی ها رو من دیدم که مریض شدن، یعنی هر کیو زنگ میزنی میبینی که مریض شده. بعد اون دعیوس هم فاچی اومده بود میگفتش که همه اینو اوماکرون رو میگیرن. نمیدونم حالا قضیه چیه، این بوده. اصلا یه چیز عجیب غریب، عجیبن و غریبا. آره من دیر شروع نکردم، من ساعت 6 شروع کردم دیگه. میگه دیر شروع کردی، دیر شروع نکردم برنامه رو. خلاصه این که اصلا همین جوری این بوی اگزوز تو دماغ ما بود تا دیگه الان امروز، الان در این لحظه دیگه بوی اگزوز نمیاد، خدا رو شکر. خیلی بد بود، خیلی بد بود. امیدوارم نصیب هیچ کدومتون نشه این بوی اگزوز.
عزیزان این یه تله انفجاری بود که من و گرگلی برای تو گذاشته بودیم.
یعنی چی؟
ما اگزوز برات گذاشتیم.
چرت و پرت نگو،
ما مسئولیت بوی اگزوز رو به عهده میگیریم.
آره؟
آره ما مسئولیت چی به عهده میگیریم؟ گروه گرگلی و دکتر زنبولیان مسئولیت این حمله تروریستی رو برای تو به عهده میگیرن.
باشه دستون درد نکنه.
خوشحالیم که اینجوری دهنت سرویس شده است.
مرسی، خیلی ممنون. واقعا یه آدمی که اینقدر بیشعور باشه کمتر پیش میاد که در یک منطقهی بشه پیداش کرد.
در کدوم منطقه؟
در همین منطقهی که من دارم الان زندگی میکنم توش، کلن سخته که بخوای آدم بیشعور رو اینقدر از نزدیک خوب ببینی.
منظورت اینه که من بیشعورم؟
تو اون گرگلی دوتاییتون با هم دیگه.
چرا؟
چرا؟ میگی ما حمله تروریستی بهت کردیم؟
حمله تروریستی بودی دیگه، باید یه نفر مسئولیت اونو به عهده بگیری.
حالا گرفتی؟
گرفتیم.
برید حالشو ببرید. خوب بود؟
خوب بود، الان ما رازیم.
برو به سلامت.
بدرود.
مستم کنم شب ساقی کجای پر کن بنوشم بر من دوای از پیک جانش امشب خراب حسی ندارد این استکانت یادت گرفته هر شب این خواب و از من جونی نمونده واسم دوری و بشکن چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیباد من تا سحر بیدارم تا خواب چشمان یادت گرفته هر شب این خواب و از من جونی نمونده واسم دوری و بشکن چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیباد من تا سحر بیدارم تا خواب چشمان در تمنا هر شب از تو جوابی اما تو سر دردای بعد از شرابی بی گفتگوی زلفت حالم خرابه عشق خوبه اما بی تو تنها عذابه مستم کنم شب ساقی کجای پر کن بنوشم بر من دوای از پیک جانش امشب خراب حسی ندارد این استکانم یادت گرفته هر شب این خواب و از من جونی نمونده واسم دوری و بشکن چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیباد من تا سحر بیدارم تا خواب چشمان مستم کنم شب ساقی کجای پر کن بنوشم بر من دوای از پیک جانش امشب خراب حسی ندارد این استکانم یادت گرفته هر شب این خواب و از من جونی نمونده واسم دوری و بشکن چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیباد من تا سحر بیدارم تا خواب چشمان
بعد خانم ژیلا گفته که امروز تولد منه آهنگ تولد نمیخوام ولی یه هدیه میخوام لطفاً به اندازه کمتر از یه دقیقه به من چیزایی بگید که مثل دستورالعمل زندگی آویزه گوشم کنم باش من اصلا خودم از بچگی عاشق این بودم که عکس چی میگن دستورالعمل بدم مردم آویزه گوششون کنن مثلا خانمون اولین چیزی که بهتون میگم خب زادروزتون رو همایون میگم امیدوارم که همیشه شاد و پیروز باشید و تندرست و پولدار و خوشتیپ و خوشگل و همه اینا رو هم دیگه اما چیزی که میگم آویزه گوشت کن اینه که هیچ وقت توی زندگیت سعی نکن که کسی رو بخوای عوض بکنی چون آدم ها عوض بشو نیستن اگر کسی رو یه موقعی توی زندگیت دوست داشتی سعی کن همونطوری که هست بپذیریش و اگر فکر کنی اخلاق بدی داره که تو بعدن میتونی درستش کنی سخت در اشتباهی و هیچ وقت سعی نکن که دلتو خوش بکنی که حالا این اخلاقشو بعدن من درست میکنم نه اگر کسی رو خواستی بپذیری در زندگی و در حتی دوستی در هر حالتی همون جوری که هست بپذیرش و همون جوری که هست قبولش کن و هیچ وقتم به خاطر مادیات چشم تو روی مسائل مختلف نبند یعنی نگو مثلا حالا فلانی مثلا داره خرج منو میده اب نداره که شبیه یه بارم میزنه تو گوش من میدونی چی دارم میگم آره به خاطر مادیات هیچ وقت خودت رو اسیر نکن این تنها چیزیه که من میتونم بگم. قرارم با آقایونی موقعی میذاری سعی کن همیشه پول خودتو خودت بدی که طرف فکر نکنه چون پول تو رو داده میتونه هر غلطی بکنه. تموم شد و رفت. اینم در حد یک دقیقه برای شما، برای همه خانوم ها دارم اینو میگم که بدونن و آگاه باشن، یاد بگیرن اینو. خب عرضم به حضور شما که فردی که در شهر کرد میگن متهم بوده که مجسمه قاسم ناگت رو آتیش زده، میگن بازداشتش کردن. دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از بازداشت فردی خبر داد که تندیس قاسم ناگت رو در شهر کرد آتش زده. ببینید اولا این مجسمه فلزی، زیرش هم سیمانیه، اگر آتیشش هم بزنن فوقش دود میگیره، بعد میشه مثلا اینو چیزش کرد، چی میگن، یه تمیزش کرد، روش یه رنگی زد، یه کاری کرد دوباره درست شه. اما اینی که اینا میگن شب اینو آتیش زدن و مجبور شدن، مجسمه خراب شده، این احتمالا نارنجکی چیزی زدن بهش، اینو ترکوندنش، گرفتی چی میگم؟ حالا احمد رضا بهرامی رئیس کل دادگستری این استان با اعلام این خبر گفت این فرد با تلاش شبانه روزی و اقدامات نیروهای امنیتی بازداشت شده. ببینید دوستان، برای یه مجسمه چقدر سریع یه چیزی که توی شب اتفاق افتاده و اصلا خیلی چیز محال و سختیه که بتونی اون طرف رو واقعا بگیریش، چه سریع عمل میکنن. ولی هنوز که هنوزه مثلا اسید پاشایی دختر رو اسید میپاشیدن و نتونستن پیدا کنن، یا اختلاسگراش بیلیون بیلیون پول رو ور میدارن، میذارن پر شالشون و انر انر از جلو چش اینا فرار میکنن. اما یکی که یه مجسمه دوزاری قاسم ناگد رو حالا ترکونده ی آتیش زده، اینا پیدا کردن. البته اگر خبر رو درست بخونی متوجه میشین که اینا بلوف زدن. چرا؟ حالا بهتون میگم. میگه وی هیچ اشاره‌ای به هویت فرد بازداشت شده نکرده. پس به این نتیجه میرسیم که اینا کسی رو بازداشت نکردن، یعنی یارو رو نگرفتن. چون ببینید وقتی یه نفر رو اینا میگیرن، اگه از خودشون باشه سری میگن ه میم شین و رزال، اینجوری میگن. ولی خدا نکنه یه نفر از مردم مثلا یه غلطی کرده باشه، گرفته باشنش، با شماره شناسنامه و نام پدر و فامیل و محلش کجا زندگی میکرده، بچگی یا آلوچه میخورده یا نه، همه این مشخصات یارو رو مینویسن. وقتی که میگن هویت فرد بازداشت شده رو اشاره بهش نکرده، چیه؟ نشون میده که اینا هیچ کس رو نگرفتن. چون حتی اگه یکی اشتباه هم گرفته باشن، این برای اینکه خودشون رو نمایش بدن، یارو رو انقدر کتک میزنن، یارو چون میگم میگه تمام مجسمه های قاسم ناگد و من اصلا آتیش زدم. بهرامی در این حال گفته که دادگستری چهار محال بختیاری در اسرع وقت و با دقت تمام طبق موازین شرعی و قانونی به موضوع رسیدگی و عامل یا عوامل این گستاخی رو به سزای عمل خود خواهد رسوند. خب اگه میگی که یه نفر گرفتی، پس چرا میگی عوامل؟ پس بنابراین این یه خبری که فقط برای ترسوندن مردم بوده. حالا میگه این مجسمه رو در طول یک سال و با صرف هزینه 150 میلیون تومان ساخته بودن. گو خورده دروغ میگه 150 میلیون نیست، این حداقل 15-16 میلیارد پول این مجسمه بوده. چرا من اینو میگم؟ برای اینکه شما الان یه دونه از این تابلوهای بنرها هستش که میزنن از این سر به اون سر، عکس رنگی روش چاپ میکنن، اینا رو 400 500 میلیون تا 1 میلیارد هر کدوم از این بنرهای بزرگی که دارن توی شهر میزنن عکس این دیوس و روشه قیمتشه. اون وقت این مجسمه برنزی که درست کرده بودن 150 میلیونه. نه. همچین چیزی نیست. این حداقل 15 16 میلیارد قیمتش بوده. که زده ترکونده. حالا اینجاش هم جالبه. سازمان مزاحمین خلق در تماس با رادیو فردا رسما مسئولیت آتش زدن مجسمه قاسم ناگهد رو به عهده گرفته. اینجا هم این مزاحمین خلق که الان یه مشت پیر مرد پیر زن هستن که اصلا دم خونهشون میری بود چوس از خونهشون میاد بیرون، اینا گفتن بذار ما بگیم ما کردیم، مثل دکتر که الان مثلا مسئولیت به عهده گرفته. به هر حال این قضیه که اینجا اتفاق افتاده به این صورت هستش و اصلا خودتونو نگران نکنید. میدونی؟ خودتونو نگران نکنید. چی؟ آویزه گوش تا ابد ایرانی و شمرونی باشه. بله. 3 دقیقه صحبت کردم برای خانومه. دیگه حالا اضافی براش گفتم، دیگه زیاد براش گفتم. آره، ریکادو تولد. خب این از این خبر. اما یه خبر دیگه، این که ایرج پزشکزاد نویسنده یه رمان دایجان ناپلئون هم درگذشت. دایجان ناپلئون کلن ایرج پزشکزاد نویسنده خوبی، اما کاری که ایرج پزشکزاد کرد اومد و با این رمان دایجان ناپلئون به قول زنده یاد مانو کاری کرد که شما وقتی که یه نفر میگه نمیدونم این کار مثلا انگلیس ها این کارو کردن، سریع بهش بگن تو مثل دایجان ناپلئونی فکر میکنی، یعنی اینجوری. خب به هر حال تو انگلیس هم مرد، انگلیس زندگی میکرد فکر میکنم، بعید نیستش که روابطی بوده. میدونی چی میگم؟ روابطی بوده. اما خب اگه مردم شعور داشته باشن فقط به دید رمان به این نگاه بکنن و ازش استفاده اینجوری نکنن که هر کی میاد تئوری توطئه در مورد انگلیس یا فرانسه یا کسای دیگه بگه، بگن این دایجان ناپلئونی فکر میکنه، در کل هم کتابش کتاب خوبی بود، هم اون چند تا کتاب من ازش خوندم، یکی اون آقا ماشاءالله در دربار هارون و رشید هم چیزایی بود، اینا رو خوندم ازش. همین که سریالش فوق‌العاده سریال زیباییه، یعنی من خودم هر 2-3 سال یه بار میشینم از اول تا آخرش رو میبینم و لذت میبرم از این سریال. جز به کارهای، یعنی هنوزم سریال با این کیفیت و این به این خوبی هنوزه ساخته نشده توی ایران. به هر حال امیدوارم که چیز باشه دیگه. 94 سالش بوده، به اندازه کافی عمر کرده و دیگه نمیشه به دیدار حق نشتافته. اینو با زور و با لگد زدن بردنش اونور. سکته کرده. اما خبر لس آنجلس بوده. خب پس لس آنجلس بوده، من فکر کردم انگلیس بوده. مرسی مسعود جان. آره، ولی که نه، این شما فقط باید اینو در نظر بگیرید، اینو به عنوان یک کتاب طنز و یه رمان طنز اگه بخونید و بعد ازش چیز نکنید که بیاین هی بگین نمیدونه هر کی درباره انگلیس و اینا صحبت کرد بیاین بگین دو دایجان ناپلئونی فکر میکنی، خوبه. ولی خب این باعث شده یه عده به محض اینکه کسی میاد حرفی میزنه در کونش یه دایجان ناپلئون ببندن، میدونی. اما خبر خوشی میخوام بهتون بدم در مورد نون. میدونید که اینا میخوان دلار رو تکنرخی بکنن، یعنی این دلار 4200 4500 رو حذف بکنن و بیان و فقط دلار، حالا یه نرخ چه میدونم 30,000 تومانیه 40,000 تومانیه 50 هر چی که نرخشه اونو بیان بذارن باشه. خب این خودشون هم میدونن که باعث میشه که مردم فقیرتر بشن و اونایی که فقیرن فقیرتر بشن و 100% قیمت یه سری از کالاهای اساسی که مثلا میگفتن با این دلار خریداری میشه بالا خواهد رفت. در نتیجه مجبورن که یه سری سوبسید بدن. و چجوری بیان سوبسید بدن؟ سوبسید یعنی چی؟ یارانه میشاره. اون رایانه میشه کامپیوتر. کاندوم هم میشه گایانه. کاندوم میشه گایانه، اون میشه رایانه، اون یارانه. بعد نیومدن بگن میخوایم نونو کوپونی کنیم. اومدن گفتن که میخوایم با کارت مخصوص نون توزیع کنیم. یعنی شما سهمیه داری دیگه نونت. نمیتونی بیشتر از حدت نون بخوری. میدونی؟ و اگه بخوای بیشتر از حدت نون بخوری نمیتونی. و این خیلی جالبه. میدونی چی میگم؟ بذار ببینم. یکی اینه. آها. این میرکاظمی ببینید چی میگه.
که دارو و نان دیگه حلقه آخر بودن و قرار نبود حلقه اول باشن. طرح به این گونه است که اگر در آینده بخواد صورت بگیره، حالا در چه ماهی در چه تاریخی دقیقا صورت بگیره، این بستگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی داره. به این ترتیبه که قاعدتا اگر کسی میره در خرید در نانوایی میکنه، پرداختی که صورت میگیره از طریق کارتی که در اختیار مردم هست به نانوا قیمت جدید پرداخت میشه، ولی از فردی که نان رو میخره همون قیمت قبل قراره کسب بشه. که این طرحیه که دارن روش دوستان ما در بانک کار میکنن، در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی، که این سامانه اگر آماده بشه این به راحتی میتونه بدون که دغدغه مردم داشته باشن، حتی اون نان هم انجام داد. ولی فعلا بحث نهادها بیشتر بحث برای 1401 و دارونان رو گذاشتیم فاز دوم، که انشالله با توافقی که با مجلس شورای اسلام برسیم و روی نحوه عمل کرده اون، انشالله این جنبندی ها در تدوین بودجه تا پایان امسال نهایی میشه که برای ابتدای سال 1401 تکلیف روشن.
خب ببینید الان حساب کنید، شما میرین نونوایی، فرض کنید نون اکس تومنه، شما میری با این کوپونت اکس تومن میدی به نونوا، کوپون رو نشون میدی، حالا اونا یک کارتی رو میکشن که شما نون خریدی، فرضاً 5 تا اکس تومن خریدی، حالا بعد اینا ایگرگ تومن از دولت بگیرن. نونوا میره سراغ دولت که پول بگیره، میبینه که دولت مگه به این سادگی به نونوا پول میده. خلاصه بهتون قول میدم یک انتو انی خواهد شد سر این قضیه، چندین نونوایی بسته خواهد شد و برشکست خواهد شد. بعد خیلی از نونوایی ها میگن ما با کارت نون نمیدیم، چون میدونن که دولت به اینا پول بده نیست. ولی در زمینه دارو هم فکر نکنید حالا شما فقط قرص سرماخوردگی و استامینوفن و این چیزا جز به دارو هستش. داروهایی هستش برای بیماری های خاص، برای سرطان، برای ام اس، برای کوفت و زهرماری که تو این مدت مردم ایران کم هم در به اینجور بیماری ها دوچار نشدن، مخصوصا بیماری های روان و اعصاب که اصلا 80 میلیون روانی هستیم، هممون بالاخره یه مشکل روانی داریم. یعنی نمیشه یه دونه ایرانی سالم پیدا کرد، هممون مشکل داریم. یعنی واقعا اگر روز این رژیم عوض شه باید تمام ایران دچار یعنی تحت درمان روانشناسی قرار بگیرن. و یکی از شغلایی که خیلی خوب درآمد خواهد داشت برای مدت زیادی اینه که شما روانشناس یا روانپزشک باشی، چون واقعا احتیاجه که مردم درمان بشن از نظر روانی. آره خود منم همینطور، هممون ته مغزمون یکی دو تا سیممون قاطیه، به خاطر مشکلاتی که از نوجوانی و جوانی باش روبرو بودیم. حتی اومدیم اینورم هنوز مشکلات ما ولکن ما نیستن، هنوز درگیریم. به هر حال این سری داروها هستن، این داروها خیلی گرون میشن یا نایاب میشن و یک موجی از مرگ و میر افرادی که داروهای خاص مصرف میکنن، کما اینکه همین الانش هم نمیتونن داروها رو پیدا کنن یا اگر پیدا میکنن از ناصر خسرو و جای دیگه میرن میخرن و خیلی از اینا تاریخ گذشته و قلابیه و اینا رو از بین میبره، حالا همون اونم باز با این قضیه بیشتر خواهد شد. اینا الان با این پولایی که بیرون دارن دست آمریکا و کشورهای دیگه به راحتی میتونن انواع دارو و خوراک رو به ایران وارد بکنن در عوض این پولا، ولی اینا بی پدر مادرها پولا رو میخوان و نمیخوان حتی یک کوچکترین چیزی رو، کوچکترین کالایی رو مثل آدم وارد کنن. میدونی؟ میخوان این کار رو انجام بدن. با من باشید. آره هممون دیوونه ایم، یعنی یه مش دیوونه ریختیم دوره هم داریم حال میکنیم دیگه. اینجوری اینم یه آهنگ لوری شاد و خوب که گوش دادید و امیدوارم خوشتون اومده باشه. بله اما این روحانی خودش اومده چی گفته؟ اینو گوش بدید، این جدید در اومده بود.
سه حادثه باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم، هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره، اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی رخ نداد. ما یه همچیزی نداریم که بغل فرودگاه بین المللی در پایتخت کشور در روت هوایی هواپیما زده بشه. اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی شوکه بودن خیلی ها.
شوکه؟
جامعه ما، مسئولین ما، اصلا میشه؟ اصلا تصورش گاهی تصور یم سخته، نه تصدیقش.
بله.
تصورش سخته.
تو خوبی، تو خوبی. واقعا تو خوبی. یک شخصی فرمانده تیپ 65 نیروی کلاکجا، کلا سبزا، شخصی به نام هولاکو خان بوده که ازش میخوان که بره و اصفهانی ها رو سرکوب کنه و این شخص میهن پرست افرادش رو نمیفرسته و سرپیچی میکنه از این قضیه و در نتیجه بازنشستش کردن. بشنوید ببینید آدم درست حسابی چجوری صحبت میکنه. این افرادش هم دارن دست میزنن.
در هر صورت ثابت کردم نیرو زمینی نامه ننه کسی نیست، حتی ننش اگه خدمات ویژه به جامعه داشته باشه. هر غلطی خواست با آبروی ملت بکنه، من واستادم. اینو یادتون نره. و اما شما یادتون باشه، یه مثال میزنم تموم میکنم. پرنده ها رو دیده رو شاخه میشینن، این میشینه بلند میشه. چرا بلند میشن؟ چون اعتماد به اون شاخه ندارن، دیگه میشکنه. عقاب هر جا بشینه از جاش تکون نمیکنه. چرا؟ چون عقاب به جایگاه و شاخه بسته نداره. عقاب به خودش رفت اعتماد داره، به بال و پرش اعتماد داره، به چنگالش. شاخه هم بشکنه نمیافته. بیفتن عقاب رو زمین شرف داره تا 100 تا لاشخار رو هوا. اینو یادتون نره. هولاکو احمدیان با کله پاچه دادن تو امامزاده هاشم، جوجه کباب دادن تو سد کرج، کادو بردن تو دفتر کسی نخواست پیشرفت کنه. کادو رو من میدم به کسی که کلا سبز سرش باشه، انگوششون باشه، هست تا تشم هستم. هزینه‌شو داد، الانم سربلند راحت داره ازتون خدافظی میکنه. درود به شرفتون تمام.
بله، یه همچین آدمی رو نمیذارن بمونه دیگه، چون این ببین چجوری افرادش سر دستش گرفتن دارن میبرنش، بهش میگن هولاکو دوستت داریم. این میتونه به عنوان یه فرمانده کلا سبز به راحتی با همین افرادش بزنه خوار مادر آخونده رو سرویس کنه به راحتی. این کلا سبزا هم الکی نیستن ها. کلا سبزا واقعا دوره هایی که میبینن دوره های درست حسابیه، یعنی واقعا فشارهایی که به اینا میاد. الان من فیلمشو گذاشتم ببینیدش، هیکلو ببینید یارو رو، هولاکو خانو اسم براش گذاشته باباش هولاکو. اما میان همچین افرادی رو بازنشسته میکنن یا میندازن از نیرو بیرون که چی؟ سگای خودشون فقط توی ارتش باشن یا توی جای مختلف باشن، یه مش آدم ذلیل و لاشخور به قول همین هولاکو، و اگه یکی عقاب باشه گفتش ارتش ارث ننه کسی نیستش که ما بخوایم باهاش مردم رو سرکوب بکنیم. همش گرم، درود به شرفش. همونطور که گفتم خیلی از ارتشی‌ها واقعا ریدن، همونطور هم اگه یک انسان با شرف باشه من تعظیم میکنم جلوش و ازش سپاسگزارم به خاطر مردونگیش و به خاطر اینکه نرفته جلوی مردم میهن خودش بیسته و بخواد اونها رو مورد درگیری قرار بده و بزنتشون. خب میزان دزدی و کلاهبرداری در ایران انقدر بالا رفته که دیگه اصلا از کنترل خارج شده. چرا؟ خب وقتی که فقر زیاد بشه آدم گرسنه دیگه دین و ایمون نداره و هر جوری هستش میخواد درآمد به دست بیاره و این باعث میشه که افرادی که پولدار هستن در ایران اینها کم کم دیگه احساس آرامش و امنیت نکنن و مطمئن باشید که به زودی زود بعد از اینکه این نون کوپونی و اینا بیاد بیرون اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد، جنایاتی در ایران اتفاق خواهد افتاد که اون آدمایی که بیخیال بودن و مثل بیشعورا چشماشون رو بسته بودن و چون خودشون وضع اوضاعی خوبی داشتن براشون مهم نبود که سر بقیه مردم چه اتفاقی میفته، اونها همشون جوابگو خواهند بود و بلاهای سرشون خواهد اومد که بعدن پشیمون خواهند شد از کار خودشون. نمونش هم اینه.
اینها مجرمین صاحب دید جناب حسینی، هموطنان عزیزم، اینها مانیتورینگ میکنن فضای رسانه این کشور رو. هر وقت قراره یک خدماتی اطلاع رسانی بشه، یک طرحی رو اطلاع رسانی کنن، اینها یک پلتفرم مجرمانه بر اساس اون طرح طراحی میکنن و متاسفانه بر اساس اون پلتفرم از هموطنان کلاهبرداری میکنن. ما در دو سه روز گذشته خب یک سامانه املاک و اون سامانه املاک یک و املاک و واحدهای مسکونی یک اطلاع رسانی عمومی در کشور انجام داد مبنی بر این که مالکان خانه هایی که خالی هستن حتما باید بیان یا اطلاعات اون ملکشون رو داخل این سامانه‌ای که اطلاع رسانی کرده بودن طراحی کرده بودن بیان ثبت کنن. ولی متاسفانه خب این اطلاع رسانی به صورت انبوه در کشور انجام شد. حالا من یک فایلی آوردم، نمیدونم قابلیت نمایش وجود داره یا نه، که من رو اون فایل
اگر که فعلا از روی پرینت برای ما نمایش بدید، نسخه چاپی که زحمت کشیدید تا فایل اگر که آماده شد. خب فایل هم آماده است آقای پاشه، فایل رو هم نمایش میدم.
اگر فایل باشه فرمایید کنم
تا دوستان زحمت میکشن فایل رو نمایش میدم. بله فایل وزارت مسکن.
هموطنان عزیزم این رو به عنوان یک اصل کلی داشته باشید. بالا فلش رو که میبینید قرمز رنگ سمت راست هم ما یک عبارتی داریم وی نقطه مسکن. ببینید به این شماره تلفن میگن شماره تلفن های نامبر مسک یا شماره تلفن های پوششی، شماره تلفن هایی که مورد اعتماد هست. یعنی بیشتر دستگاه ها و سازمان های اداری اجرایی کشور میان بر اساس نامبر مسک به شما یک سری پیامک میدن، اطلاع رسانی میکنن، یک قانون جدیدی رو به شما میگن، برای برقراری ارتباط با شما از این شماره تلفن ها استفاده میکنن، وی مسکن. حالا این سامانه اومد به مردم خواست که بیان اطلاعات املاک خودشون رو برای اون جاری کردن قوانین مالیاتی بیان اطلاع رسانی کنن و اونجا ثبت کنن. این درسته، ولی خب ما متاسفانه یک نوع کلاهبرداری دیدیم. خب عرض کردم که مجرمان سایبری رصد میکنن فضای رسانی این کشور رو، به محض اینکه اونا متوجه شدن که همچین اطلاع رسانی داره کشور اتفاق میفته، تقریبا یک متن پیامکی شبیه به این اطلاع رسانی کردن. یک لینکی که اون وسط نوشته شده املاک، آره ببینید این هم نمونه دیگه از شکل همراه اول هستش. عرضم به حضور شما ببینید با نامبر مسک داره با هموطنان من و با مخاطبین خودش ارتباط برقرار میکنه. اسلاید بعدی هم میتونید بزنید. ببینید این بانک کشاورزی هست مثلا، اون بالا ببینید من دارم اینها رو دونه دونه توضیح میدم که هموطنان عزیزم خیلی ساده سعی میکنم صحبت کنم، هموطنان عزیزم کاملا متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته. ببینید این بانک، سازمان ها، نهادهای اجرایی، دولتی، قضایی، پلیسی، امنیتی معمولا از این طریق با شما اطلاع رسانی میکنن یا اخباری رو به اطلاع شما میرسونن. هر وقت میبینید اون بالا یک شماره، نمیدونم اسلایدهای بعدی هم قابل نمایش هست یا نه، یک پیامکی میاد به این شکل. ببین اینم عدل ایران، این سامانه مورد اعتماد و سامانه‌ای هستش که مردم میتونن بهش اطمینان کنن، یعنی بالای اون نوار آدرس تلفن دیگه شماره تلفن شما نمیبینید، عبارت اون سازمان عدل ایران برای ابلاغ سامانه قضایی، سامانه‌ای است که در اختیار قوه قضاییه هست.
بله میبینید، حالا اینا رو میان و انجام میدن و مردم رو پولاشون رو میگیرن. کسی که میاد مثلا وبسایت میزنه نمیدونم شنگول مینا دات آی آر و بعد میخواد مردم رو سرکیسه بکنه، مطمئن باشید که یک پای قضیه خودشونن. برای اینکه شما نگاه کنین، مثلا میگن آقا مجسمه رو یارو آتیش زد ما رفتیم گرفتیم، ولی اینا رو نمیتونن بگیرن. مثل میگم ها، به هر حال اینا همش نشونه های قحطی و نشونه های فساد در ایرانه و این نشون میده که در ایران چه اتفاقی داره میفته. یه بازیگر لاشی هست به اسم امیر محمد زن، ببینید چی میگه این بی پدر.
بله کاملا درست حد زدین، بستم روشون. بنده خودم های استریت کنزینگتون محله بروکلین، اونایی که لندن زندگی میکنن میشناسن، اونجا زندگی کردن. هنوز که هنوزه در طی روز ده ها شاید صد ها گدای کارتون خواب تو خیابون میبینید. هنوز که هنوزه کنار پیاده راهشون مدفوع انسانی میبینید. آیا اینا کثیفی نیست؟ آیا اینا بدی نیست؟ فکر میکنید، یه سوال دارم، فکر میکنید اجیر کردن 200 نفر آدم هر روز بهشون پول دادن که گوشیشون رو دستشون بگیرن و تصویرشون هم نشون ندن و از هر چیزی که میبینن توی جامعه ما فیلم بگیرن بفرستن برای من و تو کار سختیه؟ برایش هم اسمشون بذارن گزارشگر مردمی. چند نفر ممکنه وجود داشته باشن که صدای این 200 نفر رو ضبط کرده باشن و هر روز گوش کنن ببینن که صدای این همون آدمیه که مثلا سه روز پیش گزارش داده بود؟ باهوش باشید.
بله، یعنی داره میگه که اینا میان میگردن یه چیزی رو پیدا میکنن توی همه خوبی هایی که در مملکت ایران الان وجود داره و از اون فقط فیلم میگیرن و میفرستن. باشه تو خوبی، مطمئنن حتما تو خوبی و تویی که از همه نازتری و بهتری و دودول طلایی هستن. دودول طلایی کی بودی تو؟ تو دودول طلایی کی بودی لام از سب؟ آره آره تو خوبی دیوز. آره نمیدونم واقعا اینا چی فکر میکنن که اینجوری زر میزنن. آقا میگن تحقیقات محلی دیگه چه صیغه‌ایه. یه سر برو تو گیفای تلگرامش همه چی مشخص میشه. نمیدونم واقعا من زشتم یا دوربینا توانایی به تصویر کشیدن این همه زیبایی رو ندارن. آرمین جا من که چیز بد به شما معرفی نمی کنم. میگه که کامران صبوری چقدر کارش خوبه، حرف اضافه نمیزنه، خیلی کوتاه مختصر مفید. بله من چیز خوب به شما معرفی میکنم.
خدایا هر کی برا از تو میخواد زودتر بهش بده، اذیتش نکن، بی خودی گناه داره. والا من راضی نیستم.
مادر بزرگم یه قرص رو زمین افتاده بود برداشت خورد. گفتم چرا میخوری؟ اصلا میدونی این چیه؟
گفت نه من همه شام کرد میکنه، بالاخره برای یه جام خوبه دیدی؟ شهر عاشقا کجاست؟ بیا با هم بخونیم دنیا مال عاشقاست.
یه جوری میگن دختری که باش ازدواج میکنید نور چشمیه یه خونواده است، انگار
پسری که باهاش ازدواج میکنید عفونت کلی است.
تنها قشتی که از حضور شدن مدارس و دانشگاه خوشحال میشن لوازم تحریریان. من خودم به شخص تو دوران مدرسه روزی 3 پاکت گم میکردم.
خانومه داشت گوشی شوهرشو چک میکرد که یه اسمس اومد از اجدر راننده خاور که نوشته بود عزیزم داری میای برام پاستیل بخر یادت نره بوس اجدر.
الهی از عمر من بکاه و بر عمر بسته ام بیفزا، پول ندارم دیگه.
یعنی اگه کلیه لوازم رو از تو اتاق بذارم بیرون، در رو ببندم بخوام بخوابم، یا هر چی چند دقیقه بعد مادرم در میزنه میگه
در رو واکن دو تا آجر از تو اتاق میخوام بردارم.
ای بابا
گل سوسن گل یاس شهر عاشقا کجاست بیا با هم بمونیم.
فرقی نداره که خانواده ما توی معامله خریدار باشه یا فروشنده، اونی که ضرر میکنه همیشه ماییم.
دختره نوشته بود
ناخونم شکسته،
10,000 تا لایک و کامنت گرفته بود. من پست گذاشتم انگشتم قطع شده، فقط یه نفر کامنت داده بود که چای نبات بخور دوباره رشد میکنه.
چجوری این همه فامیل دارید تو خارج؟ فامیلای ما هنوز درگیر اینن که یه بار بیان تهران مترو سوار شن ببینن چجوریه.
رفیقم روی دستم ببخشید 3-2-1 رفتم روی دستم تتو کنم، اولین سوزن که زد جیغ زدم روی دستم یه لیس کشید، یه آدامس خروسی آدامس خرسی چسبون رو بهش گفت گم شو برو بیرون. رفته رو دستش تتو کنه، اولین سوزن که زده جیغ زده، اونم رو دستش رو یه لیس کشیده، یه آدامس خرسی چسبونده بهش گفته گم شو برو بیرون.
تنها برنامه‌ام واسه ولنتاین اینه که عروسک بیارم کنار خیابون، بعد هر پسری اومد ازم بخره جلو دوست دخترش بهش بگم داداش تموم نشدن، امروز 5 ازم خریدی. یعنی حال میده.
انتقاد پذیری.
خانم معلم یه ساعت در مورد انتقاد پذیری صحبت کرد و سپس به مدل موهای اکبر یه ذره ایکو هم بده بهم و سپس به مدل موهای اکبر لباسای اصغر طرز صحبت کردن حسن و همسنین به دماغ من گیر داد و گفت این گیر دادن معنایش انتقاد است و از ما خواست جنبه انتقاد خود را بالا ببریم. اما نمیدونم چرا وقتی کامبیز از دستخط خانم معلم تعریف کرد و گفت دستخطش مثل دکتر هاست، خانم معلم گوشش را کشید و او را از کلاس انداخت بیرون. در توضیح کارش هم گفت که حرف کامبیز تعریف نبوده و انتقاد است، آن هم انتقاد از نوع مخرب و انتقاد مخرب بعد است. خانم معلم برای من توضیح داد که انتقادهای خودش سازنده بوده. البته من نفهمیدم انتقادهای خانم معلم کجای ما را میخواست بسازد. از نکات مهمی که من امروز در کلاس درس یاد گرفتم این بود که تفاوت انتقاد سازنده و مخرب را فهمیدم. انتقاد سازنده به آن دسته از گیرهای گفته می شود که آدم بزرگا به آدم کوچولوها می دهند، در صورتی که اگر همین گیرها را کوتولوها به آدم بزرگا بدهند معنایش انتقاد مخرب می باشد. جد به همین خاطر است که همواره در میهمانی ها به ما کوچکترها هی میگوین هیس. احتمالاً آدم بزرگا میترسن خدای نکرده از زبانمان انتقاد مخرب بیرون بیاید. تو کوچولویی خفه شو. این توضیحات را در سر سفره به مامانی میگویم و از او برای نوشتن کمک میخواهم. انتقاد پذیری، انشاء در مورد انتقاد پذیری. مامانی میگوید این خانم معلم شما هم حالش خوب نیست، فکر میکنه در هر مورد هر چیزی میشه انشاء نوشت. آخه اینم شد موضوع انشاء. همین فردا میام مدرسه تا باهاش گفتمان کنم و بهش بفهمونم چنین موضوعهای انشایی برای بچهای کلاس دوم، اونم دوم ابتدایی، مناسب نیست.
تو دوم ابتدایی؟
البته جان خفه شو. البته خانم معلم شما نگران نباشید، من به مامانم گفتم که یک بار مامان اکبر به مدرسه آمد تا با شما گفتمان کند و به شما بفهماند قسطنطنیه و امثال هم کلمات مناسبی برای دیکته گفتن نیستند و نتیجه گفتمان آن روزتان گرد و خاک پلیس 110، مقدار موی کنده شده و ایزن تجدید شدن اکبر از درس دیکته، ورزش و هنر شد. مامانه پس از شنیدن صحبت های من در بشقابم برنج و خورش ریخت و جلویم گذاشت و گفت این خانم معلم شما اصلا روحیه انتقاد پذیری نداره. یک قاشق از غذا را خوردم، باز هم مامان غذا را شور کرده بود. سریع دویدم به سمت یخچال و یک لیوان آب خوردم. مامان با صدای بلند گفت بچه چند بار بگم تا غذا تموم نکردی از جلوی سفره بلند نشو. من هم در جواب مامانی گفتم خب همیشه تقصیر غذاهای شماست، یا اینقدر شوری که باید بیام آب بیارم یا اینقدر بی نمک که باید برم نمک بیارم. پس از گفتن این جمله احساس دردی در سرم کردم. یک عدد دمپایی هم کنارم افتاده بود. این روزها انقدر قدرت مامانه در پرتاب دمپایی بالا رفته است که اصلا با چشم غیر مسلح نمیتوان دمپایی را در حالی که در مسیر رسیدن به کله را طی میکند دید و مهارتش انقدر بالا رفته است که حتی بابایی هم نمیتواند برای عدم اصابت دمپایی با سرش جا خالی بدهد. باز خدا را شکر که بابایی چند روز پیش برای مامانی از این دمپایی های ابری قادوخ گرفت. اگر از آن دمپایی پلاستیک فشرده ها گرفته بود سرم چند وجبی باد میکرد. ما از این انشا نتیجه میگیریم که قبل از انتقاد کردن از طرف مقابل بایستی به دوروبر او هم نگاه کنیم. اگر دم دستش ملاقه در گندون و ایزن خود گندون، دمپایی از نوع پلاستیک فشرده، کفش پاشنه‌دار و غیره بود اصلا هیچی نگیم. اما اگر مواردی همچون بالش دمپای ابری بود میشود با رعایت فاصله قانونی انتقاد کرد. تا بعد.
انگاری شهزاده تاتاری، هر صدایی گمه واسم، تو صدای پابندت منو مجنون، منو حیرون میکنه اون لبخندت، من چه کارم در بندت. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جون خواهی عشق نباید بگذری از جونم. ای حبیبی تو بی رقیبی که واسه تو مجنونم، نور چشمی قلبی و عشقی که بی تو نمیتونم، جون خواهی عشق نباید بگذری از جونم.
ایوان بند رو شنیدید، نور چشمی، نور چشمی از ایوان بند. خب امروز گویا اون دوستی که قرار بود بیاد با ما مصاحبه کنه پیداش نشده، اشکالی نداره، اصلا این هفته مصاحبه نمی کنیم، هفته آینده مصاحبه می کنیم. آره چرا که نه، این هفته خبر زیاده براتون بگم. محل زندگی خاوری شناسایی شده دوستان، به به، انگار قبلا شناسایی نشده بود. میگه سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا با بیان اینکه ساختار اینترپول یه ساختار حرفه‌ایه با بیش از 85 سال قدمت، گفت در همین راستا نیز تجربیات خوبی داریم و ارتباط خوبی نیز با دیگر کشورها برقرار است در بحث استرداد، اما باید به این نکته توجه کرد که اراده طرف مقابل نیز امر مهمی است. خب اینترپول اگه ساختار خوبی داشت، الان رضایی، محسن رضایی، محسن چوسو رفته نیکاراگوئه برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید نیکاراگوئه، و همونطور که میدونید ایشون تحت تعقیب اینترپول هستن برای بمبگذاری آرژانتین. چرا الان اینو دستگیر نکرد اینترپول؟ یا اینکه فرضاً سالیان ساله که خاوری و خانواده‌اش و اینا دارن اینجا ول میگردن، بعد یه پیرمرد 84-5 ساله که مثلا تو ساواک کار کرده بوده رو برمیدارن برمیگردونن ایران. مثلا چه خبر شد از این پیرمرد؟ چی شد؟ کوش خبری داری؟ نه. به گزارش ایسنا، وی درباره بازگشت خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران و از متهمان اصلی اختلاس 3000 میلیاردی در سالهای قبل نیز گفت در مورد آن فرد ما این فرد را کاملا شناسایی کرده ایم. در مورد اون فرد ما این فرد را کاملا شناسایی کرده ایم. خسته نباشید، نمیشناختینش ها؟ حتی محل حضور وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. برایش اعلان قرمز صادر شد و تا مدتی نیز تحت نظر پلیس ایران قرار داشت. اما مسئولان آن کشور به صراحت به ما گفتند که ما این فرد را نمیتوانیم برنمیگردانیم و تصمیم به استرداد نداریم. حتی وزارت امور خارجه نیز وارد این موضوع شد، اما اقدامی انجام ندادند و گفتند تصمیم به استرداد نداریم. سخنگوی ناجا افسود البته بسیاری از کشورها همکاری خوبی با پلیس دارن و خوب است که مردم بتوانند که پلیس فراتر از مرزها توان دارد. خب این یارو دزده رو نمیتونن بیارن پس بدن. خب دزده رو نمیتونن بیارن پس بدن. چرا؟ چون 3000 میلیارد درش آورده کانادا و داره بخور بخور میکنه، خود کانادایی هم بخور بخور میکنن، این نمیشه. ولی مثلا یه بدبخت بیچاره اگه باشه اونو برمیدارن برمیگردونن ایران. باریکل اینم گفتیم. این چیه؟ این که چیز مسخره‌ایه. چه مسخره‌ایه. اینم که هیچی. آها، یه اتفاق خیلی بزرگی داره میفته و بسیار بد، و اون اینه که طراحان فرش ایران، فرش دستباف، به طرز فجیعی دارن به ترکیه مهاجرت میکنن. و اگر فردا پس فردا دیدید که ترکیه شد قطب فرش دنیا، بهترین فرشای دنیا، و ایران شد در حد گلیم و گبه، ناراحت نشید. میگه فرش دستبافت ایران و صنایع وابسته به آن که طی سالیان اخیر با مشکلات بسیاری از جمله ممنوعیت صادرات به برخی کشورها مواجه بوده حال با چالش مهاجرت طراحان فرش نیز روبروست. به به، مدیرعامل اتحادیه تاوانی های فرش دستباف از مهاجرت برخی از بزرگترین طراحان فرش دستباف ایران به کشور ترکیه به علت عدم حمایت از آنها در ایران خبر داد. خب چرا حمایت بکنه از اینا؟ حالا یه نقاشی بلده بکشه دیگه، مگه چیکار میخواد بکنه؟ دزد که نیستش که، دزد خوبه. آره، عبدالله بهرامی با انتقاد از وضعیت تهیه مواد اولیه بافت فرش دستباف به خبرگزاری گفته که زمان بزرگترین صادر کننده پشم و ابریشم جهان بودیم، ولی امروز به واردات آن روی آورده ایم، به نحوی که سالانه 500 تن ابریشم وارد میکنم. مشکل عدم ثبات مدیریتی. خب آره، این عدم ثبات مدیریتی گفتی، الان یک دیوسی رو به نام، الان بهتون میگم، میرکاظمی که هیچی، نه 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 این که هیچی، کوشش، این دیوس کو، این که هیچی، آها، این یک پدرسگیه، خب، به نام دکتر قنبری. این دکتر قنبری رو کردن سرپرست کل هتل های ایران. ببینید چی میگه وقتی بهتون میگم نفهمه اونایی که میرن دنبال جنازه قاسم ناگت بیشور هستن. برای اینه،
وقتی 8 میلیون نفر در این تهران به دنبال یک انگشت و انگشتر میدوه، نشون میده که عقل پشت این میدانه، تفکر پشت این میدانه. و اعلی درجه عظمت قاسم سلیمانی دو چیزه، در دو چیز، یک در آدم بودنشه. آقای سلیمانی آدم خوبی بود.
به به.
و دوم در ولایت پذیری بی نقصش بود. قاسم در مقابل آقا برای خودش حق قائل و حد قائل نبود. آقا ما نظرمون اینه، یه حرف رو نداشت، ما تشخیص مصلحتمون این بوده، این حرف معنی نداشت.
زب در ولایت،
وقتی مالک با علی معنا گرفت، مالک با علی هویت پیدا میکنه.
به خاطر همین خایمالیایی که کرد، مزد دستش رو گرفت و الان کردنش رئیس کل هتل موتلای ایران، که 90% این هتل ها همه در زمان شاه ساخته شده. و ایشون، این آقای دکتر قنبری که ستیغه هم میکنه، میاد و اینجوری میگه، میگه این نشون میده که مردم خیلی شعور دارن، در صورتی که دقیقا برعکسشه، که این بیشعورن. الان مردم دارن توی چی میخوابن؟ مردم دارن شبا تو اتوبوس میخوابن عده زیادی.
ایران آتش گرفته، اگر نمیدونید بتونید.
اگر فردا کسی در خیابان‌ها بخواهد داد بزند، برای ایدئولوژی دیگه داد نمیزنه، برای مذهبم داد نمیزنه. اگر کسی به خیابان‌ها بریزه، برای فقر داد میزنه. اگر تعداد فقرا زیاد بشن، اغنیا اهمیت نخواهند داشت.
چیزی که من گفتم بهتون، پای
کار نه برای که آدم‌های دلسوزی هستید مردم ایران، نه برای که اون طرف میخوان بهتون پاداش بدن، بلکه بتونید از خونه هاتون بیاید بیرون، بلکه بتونید تا سر کوچه به چیز خرید کنید و از کسی بشنوید که داخل زندان‌ها و مخصوصاً در بخش زنان زندان‌ها میره. من یه اعتقاد دارم، میگم زن عمود خیمه زندگیه. اگر عمود زدن خیمه میریزه، هرچی خیمه بزرگتر فرو ریختنش و آسیبش بیشتر. وقتی من در زندان ها میبینم مادری بچه 9 ماهش تو بند بغلشه، من دیگه نه برای اون مادر و نه برای اون بچه دیگه آینده متصور نیستم. و وقتی نگاه میکنیم اینیم ارقامی که مادران در زندان هستند، که حدود 133 هزار نفر زندانی مادر ما داریم داخل زندان ها، 2 تومن، 3 تومن، 5 تومن، 700 هزار تومن، 10 سال 15 میلیون تومن. این ارقام در زندگی های اغنیا شاید پول سرویس بچه هاشون هم نمیشه بماند به تحصیل و بماند به معلم خصوصی. میخواید بچهتون بره مدرسه و سالم برگرده، باید به مادری که برای گرسنگی فرزندش هر کاری از دستش برمیاد میکنه کمک کنید، چون فوق العاده آدم خطرناکی.
بله، دقت فرمودید، این حرفی که من زدم. اما مژده بدم که به وکلا و پزشکان، و این که دیگه فکر میکنم از این به بعد یه مقداری گرونتر باید ویزیت دکتر بدید، چون ارزش افزوده مالیاتی هم روش خواهد اومد. مثل اینجا که مثلا میری یه چیزی 5 دلاره، بعد میگه موقع حساب کردن 6.50 ازت میگیرن، مثلا مالیات روش میذارن. ایران هم همینجوری قراره بشه. مبارکه.
این مشاغل قاعدتا باید برای پرداختاشون از درگاه‌های پرداخت و پوزها استفاده بکنن. طبیعتا پزشکان و مراکز درمان هم همین ویژگی رو دارند و الان پزشکان مکلف هستند که از پوزها و درگاه‌های پرداخت برای دریافت حق ویزیت و ارائه خدمات استفاده بکنن. خب روشن هست که این اتفاق در بسیاری از مطب‌ها داره میفته. برخی از مطب‌ها در این ارتباط کمتر همکاری میکنن با نظارت‌های و بازرسی‌های نوبه‌ای که توسط عملا واحد‌های نظارتی سازمان مالیاتی انجام میشه. قطعا موارد تخلف شناسایی میشه و با متخلفین قطعا برخورد خواهد شد.
بله، برخوردم با اتون خواهد شد. و اما وقتی که اومدن و دلار 4200 تومانی حذف کردن، چطوری به مردم میخوان کالا بدن؟
که ممکنه حالا مناخره بحثایی هست که ممکنه مثلا در قالب کارت مثلا اعتباری بدن.
کارت اعتباری منظورش همون کوپن عزیزم، منطقه الان دیگه پیشرفت کردن، کاغذ پاره دستو نمیدن، کوپناتون میره روی مثلا یه کارت.
فرض کنید که قیمت مرغ، فرض کنید که به مثلا 50000 تومان افزایش پیدا بکنه، میان مقایسه میکنن نسبت به قیمت قبلی که مثلا فرض کنید 36000 تومانه، میگن این ما با تفاوته. عرض شود که اون 36000 تومان توسط خانوار پرداخت میشه، مثل همین روال قبل که عرض 4200 بوده که به نهادهای دامی اختصاص داده میشده. اون فاصله به اصطلاح 16000 تومان از محل اون کارت شارژ میشه و حتما هم هدفگیری میکنه که مصرف کننده که گروه آسیب پذیر هستن به خصوص بتونن این سبد کالای اساسیشون از شاید که با کاهش مصرف
اگه بنا باشه اتفاق بیفته، اون وقت الان آمار داریم که چه تعداد مشمول میشن، به چه تعداد نفر کارت باید
60 میلیون نفر دولت
این همه آمار
60 میلیون نفر باید کارت بگیرن، یعنی 60 میلیون نفر وضعیت زندگیشون خرابه.
بله،
ما مارک فرق میکنه. چی تیماتی؟ فرق میکنه. یه بلاز زیر ساختی
چالشی نداریم. انشالله که نخواهیم داشت. انشالله. قطعا هم برای این پیشبینی شده. ببینید ما خب بالاخره یه سری زیر ساختای در گذشته ایجاد شده دیگه.
بله.
حالا ما مثلا فرض ساخت دارد اینا. بیش از 80 میلیون نفر یارانه داره میشه. مشخصات اینو در سازمان هدفمندی ثبت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از شاید که این گروه ها رو دائم رصد کرده و به اصطلاح دهک ها رو هی مورد به اصطلاح بررسی قرار داده و آزمون وس انجام داده. یه
خیلی کارشون درسته، خیلی کارشون درسته، یعنی همش دارن این کارا رو انجام میدن. بعد تو این هیروویر اومدن با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد میخواد ثبت نام بکنه. الان شما حساب بکنید درس خوندن الان تو ایران فقط وقت تلف کردنه، باور کنید، یعنی جز وقت تلف کردن هیچ چیز دیگه نیستش، واقعا یک چیز مزخرف
آغاز شد. آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته تا دوشنبه هفته آینده با مراجعه به سامانه این مرکز انتخاب رشته کنند. همچنین مهلت تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد هم امشب به پایان میرسد. متقاضیان رشته های تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و مامایی تا امشب فرصت دارند برای استفاده از این ظرفیت ثبت نام کنند. نتایج انتخاب رشته این آزمون هفته پایانی دی اعلام می شود.
بله دیگه، مبارکتون باشه. اینم از آزمونتون که داره کار میکنه براتون، خیلی خوشحال میشی. اما توجیه خوردن پول مردم توسط آخوند دوزاری رو بشنوید.
اما این که حالا این رهبر جامعه که تو مسئولیت هست، خانواده‌اش هم باید اینطوری باشه؟
اینجوری باشه؟
یعنی زن اینم باید هم اینجوری باشه؟ چون زن مسئوله؟ یعنی فرزند مثلا یه روحانی هم باید استفاده نکنه؟
چیه جواب شما؟
من جوابم اینه که رجوع کنید به دانشنامه امام حسین علیه السلام.
امام حسین
طرف اومد زنش اومد خونه از ابو عبدالله حسین.
آها.
برگش گفت برو خونه امام حسین ببین چه خبره.
چه خبره؟
زن و بچه‌ش چه جوری زندگی میکنه؟ چه فرشایی، چه مخده‌هایی، چه فلان این سار. طرف اومد به اعتراض به حضرت. حضرت فرمود من خودم لباس خشن میپوشم. خودم مصرف نمیکنم. در جایگاه ارشاد مردمم.
بله.
اما توسعه بر خانواده میدم. من قرار نیست زنم مثل من زندگی کنه. قرارانی بچم مثل من زندگی
قرار نیست. نه. اینا خیلی زحمت میکشن واقعا، یعنی زحمت هایی که اینا میکشن مرغ زیر خروس نمیکشه. قرار نیستش زن بچه این لباس خشن پوشیده خودش، شب هم میره تو کارتون میخوابه، نمیره تو اون خونه که مخده و اونیا داره فرش و مرش و این چیزا، تو اونجا نمیخوابه این. خب این شبا میره تو کارتون یا تو اتوبوس میخوابه شبا، مثل بقیه نیست، اشتباه نکنید. خیلی آدم خوبیه. خیلی ها
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم بیاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز، از تو حواسم هم میکنم، با قلب بی کسم یه شرط میکنم، موسیقی
برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی. دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود. میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار می کنم. من عاشق تو هم، اقرار می کنم، اقرار می کنم. بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب، هم خنده های روز، از تو حواسم و هی پرت می کنم. میشه نگام کنی؟
بله، عرضم به حضور شما که جاستین ترودو از خودشون ایده جدید دربه کردن، نخست وزیر کونی کانادا، و گفته که ایالت کبک کانادا اعلام کرده به زودی مالیات جدیدی برای واکسن نزده ها تحت عنوان مالیات مشارکت در سلامتی اعمال می کند. در سایت نیویورک پست این رو نوشته بوده برای چیز خیلی جالبه که به زودی یه همچین اتفاقی می افته، اونایی که واکسن نزدن باید بیان و مالیات بدن. دیروز براتون خبر دادم که پیوند قلب خوک با انسان انجام شده، ولی گویا دوستان خبر نداشتن که در سال 57 در ایران برای اولین بار پیوند مغز خر با انسان روی 15 میلیون از ایرانی ها صورت گرفت و چون مال ایران بود هیچ کی بهش توجه نکرد که چگونه مغز خر رو با مغز ایرانی ها پیوند زدن و تونستن یک همچین فاجعه ای رو در مملکت پادشاهی ایران به وجود بیارن. خوک که چیزی نیست، قلبش، مغز خری که به مون پیوند زدن رو باید به این روش تحقیق کنید. خانم توسی یا آقای توسی میگن که صد درود بر آرتین گرامی. آرتین عزیز، قتل شهردار رو در اخبار نگفتن، ولی امروز نشون دادن که پلیس ظرف 3 روز 3 نفر رو دستگیر کرده که سارق مسلح بودن و اینا اتفاقی شهردار رو به قتل رسوندن. به قول شما چقدر اینا زرنگن. الان 1 سال ماشین دوستمو دزدیدن، فیلم واضح اونم داده که 2 نفر بودن با چهره مشخص و کامل، ولی هنوز خبری نیست. سپاس. خیلی ماهی توسی. بله مرسی. بله خانم نینا هم میگن که مراحل اولیه تست واکسن آلزایمر در فایل صوتی بالا لطفاً اگر دوست داشتید پخش کنید ببینم.
چند هفته پیش دانشمندان اعلام کردن که برای اولین بار در دنیا مراحل تحقیقات انسانی رو بر روی واکسن آلزایمر شروع کردن. خیلی خیلی خبر خوبی بود برای هممون. حالا ببینیم مثلا این واکسن چجوری عمل میکنه. این واکسن اولا به صورت یه اسپریه که داخل بینی زده میشه، یعنی خیلی ساده است، نه تزریقی نه خوراکیه، به صورت یه اسپری داخل بینیه. یه ماده به نام پروتولین رو میان داخل بینی تزریق میکنه. پروتولین کاری که میکنه میره به گلبول‌های سفید بدن دستور میده، در حقیقت به سیستم ایمنی بدن دستور میده که این گلبول‌های سفید خون که سربازهای بدن ما هستن برن به سمت مغز و در مغز اون بتا امیلویدی که به تدریج جمع شده، حالا ممکن در مرحله ابتدایی جمع شدنش باشه، ممکن در مرحله ابتدایی آلزایمر باشه، اونها رو تمیزکاری کنه و پاکسازی کنه و تمام اون بتا امیلویدها رو از بین بره. به نوعی این واکسن اگر در مراحل اولیه و شروع بیماری آلزایمر به فرد داده بشه میتونه جلوی پیشرفت آلزایمر رو بگیره. یادمون نره هنوز این واکسن در مرحله خیلی خیلی ابتدایشه، در مرحله فاز اول، مراحل تست های حیوانیش تمام شده، روی موش تست شده، خیلی نتایج خوبی داده. ما الان تازه در آغاز مرحله اول آزمایش انسانیش قرار داریم. مطمئنم که بی‌صبرانه همه منتظر جواب خوبن از این واکسن جدیدی که برای آزمایش ساخته شده.
بله خب چیز خوبیه، ولی من خودم به این نتیجه رسیدم، فکر میکنم که وقتی آدم پیر میشه و آلزایمر میگیره میتونه یک چیز خوب باشه. بیشوخی دارم میگم، یه آدمی با یه ابهتی زندگی کرده برای خودش، برای خودش کسی بوده، بعد وقتی پیر میشه به بدبختی که میفته، وقتی که یادش بیفته که جوونیاش چی بوده و الان چی شده خیلی اذیت میشه، ولی وقتی آلزایمر میگیره دیگه هیچی نمیفهمه. میدونی؟ فکر میکنم خود آلزایمر گرفتن یه نعمتیه، مثلا آدم وقتی پیر میشه. این البته نظر منه، میدونی نظر منه، که اگر شما وقتی پیر شدی آلزایمر گرفتی یه جورایی به نفع آدمه. بچه‌هات ولت کردن، زنت مثلا فوت شده یا شوهرت، دیگه خون زندگیت به گا رفته، مثلا توی خونه سالمندان تخمی افتادی داری زندگی میکنی، بعد حالا بشینی همه چی هم یادت بیاد، آدم دق میکنه از غصه. ولی آلزایمر داشته باشی تخمت نیست، میری اینجا میرینی میگوزی واسه خودت شر درست میکنی، اصلا یه آدم تخمیه به تمام معنی میشی راحت، یعنی چیز بدی نیستش به نظرم. چیز بدی نیست، مخصوصا برای کسی که قراره اینجوری بشه و مثلا یه آدمی بوده که برای خودش کیابیایی داشته و بعد اون هم از بین بره آلزایمر بگیره، خیلی بهتره، خیلی بهتره تا اینکه بخواد زنده بمونه. آره با درود آرتین. آرتین توی قم نون کوپونی آغاز شد به طور آزمایشی، پیش فروش نان از سایت هم آغاز شده، نون تافتون 40 تومن. چی 40 تومن؟ 4 تومن احتمالا. سنگک 7 تومن، لواش 5 تومن، بربری 6 تومن. الا برکت الله مهندس از شهر واتیکان. یعنی چی؟ مثلا تو ما قبلا میرفتیم 20 تا 30 تا لواش میخریدیم، یعنی بس 150 هزار تومن پول لواش بدیم. واو. درود آرتین، سر واکسن دهن تنیسور شماره 1 جهان و داخل استرالیا سرویس کردن. مردم عادی که دیگه چی، هفته پیش برای مسابقات رفته بود استرالیا، میخواستن دیپورت کننش ولی دادگاه استرالیا به نفع نوواک جوکوویچ رأی داد، ولی هنوزم دولت استرالیا ولکن جوکوویچ نیست. آره بعد این که هیچی، این چیه؟ یعنی که یه نقطه برامون گذاشته آقای مسعود 91. بعد این دوستمون هم نوشته توف به شرف این بازیگر آشغال، اعصابم خورد شد. آرتین ببین چقدر ما بدبختیم واقعا. آرش خب این بازیگر آشغال نباید راحت تو ایران راه بره برای خودش دیگه. دوستمون گفته خوابم میاد اسمشه، گفته که لطفاً آهنگای مرتضی احمدی برامون بذار عشقم. کیان هستم از عوض. میدونستی تو عوض خیلی طرفدار داری؟ عوض میشه جنوب استان فارس، اچومی زبان هستن. دم شما گرم اچومی زبان ها. بله سپاسگزارم ازتون.
درود آرتین جان، خسته نباشی.
مرسی مهران.
آرتین جان در مورد همین بحث نونی که گفتید شما که نونوا میاد نونو میده دست مشتری و بعد حالا باید خودش با دولت حساب کتاب بکنه، چیزی که الان هست توی هر داروخونه‌ای این که شما با دفترچه، هر دفترچه درمانی میرید داروخونه و داروتون رو میگیرید، اون داروخونه تا میاد پولش رو از حالا اون بخش دولت بگیره که باش قرار داد داره، معمولا بین 3 ماه تا 6 ماه عقب اون پرداختی هایی که دارن در قبال حالا این بحث درمانیشون. یعنی اینکه داروخونه دار الان نسخه رو به معاونت درمان میده، حالا به اون بخشی که دقیقا نمیدونم، به اون بخشی که حالا باید حساب کتاب بکنن دولت ما میگه طول میکشه، 3 ماه طول میکشه که این ماهو پرداخت بکنه
دقیقا.
و قطعا به قول شما نونوایی های زیادی تعطیل میشن، حتی شاید میشه گفت داروخونه هم تعطیل میشه با این وضعیت، چون خیلی بحث داروها حتما گرون میشه و اینکه حالا تا بیاد تو اون چرخه برگرده اون پول قطعا به داروخونه هم فشار میاره. به نکته خوبی اشاره کردی، مرسی، میبوسمت. مهران از شمشاد.
مهران عزیز خب خوب شد چیز دایی جان ناپلئون شاهکاره، اینو فرهاد گفته. بعد دیگه اینم که کتک خوردن آخون در اردبیل، ببینم کدومه.
من نشست من لاسو نیرم زمینانده ببرن در بیلیم گرد اما ماسو بسید برخ نیتنده در
آخونده رو زدن ترکوندنش. برشه لاشی بازی در میاره. آها حقتونه.
قاسمی
امامشو بیار، امامشو بیار که تو رو میبینیم. بیار فرستاده بود برای من آقای خسرو. توی این فیلم یه بچه سیاپوس دختر خانوم داشت جیب باباشو میزد، یعنی از تو کیف باباش پول برمیداشت، بابا هم داشت از همون اومده بود بیرون، داشت از دور نگاه میکرد کف کرده بود، بعد دختره مثلا 2-3 ساله پولو برمیداره پیرنشو باز میکنه میذاره توی سینش و این نشون میده که این از کی یاد گرفته، از ننش یاد گرفته. این درود بر آرتین پرتوان، با حوصله طی میکنه کارهای تروریستی دکتر سنبولیان و محمود از دسفول. سپاس فراوان از زحمات شما، سپاس از زحمات شما. بچه های امروز در حکومت الله ببینم
ها کردن هم رسونه آخر سرمون نفهمیدین
اینجا شد بوری نه
کی؟ اینجا رو زدم.
کسی شو مادر قیمایی که قومی خورن جنده ها
اونا
خواستن شارگشو بزنه یه دفعه رفته.
اگه شارگه اینو میزدن چی میشد؟
مأمور میکردشون.
امیر حسین اومد چیکارشون میکنی؟
بزرگ میشد
نمیرمشون به خودشون آرومه.
فقط چوب
جنای مادر قوی گومی خوره کیرم تو درمش.
به به بچه هایی تربیت شدن توی ایران. بره چند آقای خانم مینا هم گفتن از اثرات کرونا هستش، حس بویایی حسابی قاطی میکنه. نمیدونم ولی شایدم. ببینیم اسکندر مقدونی چی بود؟
آقا تیم بوکسن آرزومر فقط به درد ایرانی هم مخوره. الان ناکن چه قشن برمیگرم اون تاریخ نکبتشون همون قاجار اینا. یعنی چی میرن شام میارن؟ بابا اون شاه فیک بود، شاه که 6 زبان همزمان صحبت میکرد، انگلیسی فرانسوی غیره، اون فیک بود. الان ایران داره برمیگرده به اصلش، مثل این افغانی دوبار شانس داشتن که آزادی نگرش دارن. یه بار انگلیسی و فرانسوی آوردن اون آزادی رو، یه بارم آمریکا، هیچ کدوم عرضه نداشتن، هیچ سوار دلنگون هواپیما شدن رفتن امارات و آمریکا اینا. بابا اینا پچمکه، اینا عرضه هیچ ندارن آقا آرتی.
واقعا خب درود آرتین جان، نمیدونم خبر فوت ایرج پزشکزاد و خب گفتم که آرتین جان حرف پیری شد، بیا یه کاری کن، یک منطقه در کانادا درست کن به اسم شهرک شمرون، همه که پیر شدیم اونجا دور هم جمع شیم و از هم دیگه مراقبت کنیم، منتها ورود ممنوع، برای کفتر باز بذار. بله خوب فکریه، کفتر باز بیاد همه رو دق میده. شوخی بود، کفتر باز به دل نگیره. من هستم یه همچین کاری بکنیم. من الان با خسرو شهریار و قرار بود افشین نریمان هم با همون باشه، ولی دیگه الان نیستش دیگه. قرار بود بریم با هم دیگه یه آپارتمان بگیریم، یه دو سه تا پرستار هم بگیریم از اون مراقبت کنه. آرتین گرامی همین هنرپیشه هنرگند زاده نجف هستش. سپاس، مرسی توسی جان که گفتی. یک به زرتوش که احمق‌ترین انسان‌ها در ایران بردگی میکنیم. درست. درود آرتین جان، آلزایمر برای خود آدم خوبه و اطرافیان خیلی اذیت میشن، قبلش باید آدم خودش بره خانه سالمندان که بچه ها اذیت نشه. ببین من دارم میگم اونایی که خانواده دارن و خانوادهشون قرار نیست ولشون بکنن به امون خدا و اینا، اونا بعد بزنن واکسن آلزایمر رو، ولی اونی که بدبخت بیچاره است، ایشکیو نداره و تک و تنها و زندگیش به گاه رفته، اون نزنه بهتره دیگه، حداقل نفهمه چی بلایی سرش داره میاد. این دوتا کلیپ رو ببین، این چی میگه؟ یکیش دختر اصفهانی در مقابل آخوند.
بفهم بس بل شما تکلیف دونو با هر کی میخواین روشن کنی، ببینم چی کار میتونین بکنی. آج آقا شما سرت تو زندگی خودت باشه، شما اگه با چهار تا تار موی من داری تحریک میشی، بهتر فکر خودت باشی بدبخت باش. اگه ازش نگاه کردم نداشت، نگاه نمی کردی هرچی دلم بخواد میگردم. به شما هیچ ربطی نداره، باشه بذار باشه خست شه. آقا شاله بنام مثل زبونی شما سری جا خودش وای نمیسته. من هرچی دلم بخواد میگردم، به ایشون ربطی نداره. فلاک 40 سال گوه کشیدین تو مملکت، جمع کنی خودتونا بدبخت آخر کار دونه. نمیخوام وای میسته.
ببینی
شما سر تو زندگی خودت باشه خانوم، چند سال اومدی ریدین تو مملکت حرفم میزنی، جامعه مشکلات مهمتر از حجاب ما داره. اگه راست میگین اونا رو نگه دارین جلوشونا.
ببین
بفرمایید
گشت زنگ زنگ
بیاد زنگ بزن گشت. به شما هیچ ربطی نداره. باری کلا آج آقا شما سعی کن با چهار تا موی یه خانم تحریک نشی، شما سعی کن نگاه نکنی با چهار تا مو تحریک نشی. شما اگه با چهار تا مو تحریک میشی بهتره بری جلو خودت نگه داری.
خب این از این چیه؟ منم که با دستش این کارو میکرد مسخره بود. درود آرتین، خیلی داغونم الان، تنها چیزی که میتونه آرومم کنه خودکشی یا کمک پزشکی. به کمک پزشکی منصور جان، به کمک پزشک لازم نداره که، دو تا میل بافتنی وردو بکن تو چه پریز برق راحت کن، هم خودتو هم ما رو، دیگه اینقدر چرت و پرت نکن، نه چرت و پرت نگی. بعد هم میاد از این کونی هایی که حرف از خودکشی میزنن. کونی
Tad rəhmele bir telefon aç Hər gün anam söyləyir Verməsələr götür qaç Telefonə qoyuldu tac Rəhmele bir telefon aç Hər gün anam söyləyir Verməsələr götür qaç Gündəyiz yolu qadan yalan mən Sevgiliymiş mənə satan sən Gündəyiz yolu qadan yalan mən Sevgiliymiş mənə satan sən Piyaləni dolduraq, şənləri gün yandıraq Aşıq alıb çaldıraq sən bir dəmən Piyaləni dolduraq, şənləri gün yandıraq Aşıq alıb çaldıraq sən bir dəmən Yazaq sözlərə, ulduz olaq göylərə Gəl yanaq qırmızı, sür məni yax gözlərə Nəğmə yazaq sözlərə, ulduz olaq göylərə Gəl yanaq qırmızı, sür məni yax gözlərə Gündə yüz yolu qadan yalan mən Sevgiliymiş mənə satan sən Gündə yüz yolu qadan yalan mən Sevgiliymiş mənə satan sən Dolduraq, şənləri gün yandıraq Aşıq alıb çaldıraq sən bir dəmən Piyaləni dolduraq, şənləri gün yandıraq Aşıq alıb çaldıraq sən bir dəmən
پیالره دول دوراخ رحیم شهریاری پیاله رو شنیدید. آرتین کی بود حرف خودکشی زد؟ نمیدونم با این کونی اومده واسه من خودکشی کنم. بذار
درودش بید.
درود.
در مورد همین مریضی آلزایمر که شما گفتی، با این که دیدم دور و برم، ولی فکر میکنم جز مریضی هایی باشه که آدم دردی هم که میکشه فراموش میکنه، با اینکه خیلی به نظرم مرگ سختی داره که اطرافیان میبینن، چون بعد یه مدت خوردن و به قول معروف همه چی هم یادش میره، یادش میره که گوش نرسه.
بله میگه آرتین نمیدونی که درد مردن و بدترش تحمل کردم، ولی نمردم، از سه طبقه افتادم پایین سر کار، الان آسیب نخاعی هم، وگرنه کونم نمیخوره. آسیب نخاعی هست؟ برای چی از طبقه سوم افتادی پایین منصور جان؟ ایمنی رو رعایت نکردی قربونت دیگه، الان آسیب نخاعی هستی باید بری خودتو بکشی؟ دارو دست و پا نداره، میشه نمیدونم هزار تا کار انجام میده، نکن این کارا رو، این حرف رو اصلا نزن. بعد خانم گلم میگه چه کلیپ جالبی از این جناب سرهنگ گذاشتی. بعد میگه چرا میان خبر میدن که میخوان خودکشی کنن؟ بکنن دیگه، یه مش بچه ننه سوسول میرزا. آره دیگه، بچه ننه بازی در نیارید واقعا.
درود عشقی، خسته نباشی.
الان اومدی که
در مورد مریضی آلزایمر که گفتی که همه چی فراموش میکنه،
گفتی دیگه، گفتی اینو اینجوریه. آره زشته به خدا، زشته آدم بیاد هی در مورد مردن خودش حرف بزنه، زشته. همه هزار تا مشکل داره، نباید خودش رو بکشه. خب یکی از مشهورترین نقاشان قحط نخاعیه، بفرما. آره دیگه چیز نداره که، خب بکشی خودتو بکش، اعلام نکن که حالا ما هم بشینیم قصه مرگ تو رو بخوریم، اینم خودمون قصه نداریم، ما قصه مرگ تو رو هم بشینیم بخوریم. حالا گرفتاری شدیم ما، چه حرکتی آخه میزنید شما؟
قابل توجه خانم های محترم، وقتی یه آقا میگه یه کاری رو انجام میده حتما انجام میده، لازم نیست هر شش ماه یه بار یادآوری کنی.
من در حال مردن مامانم،
اگه شوهر میکردی الان نمیمردی
بابام.
من تو جلفه و جلوی اینا که میان جنازت رو ببرن آبرو ریزیه، من تو عوض کن.
یه جا رفتیم خواستگاری، بابام همون اول گفت
اینو قیافشو نبین، اینا مثل اسکولاس خیلی کاریه، با خودم میبرمش سر زمین، از 100 تا خر بیشتر به درد من میخوره.
درود درود. این یه چند باری به من پیشنهاد داد ولی من رد کردم، کلن آدم حولیه.
آیه درود گفتم.
اووی اووی گاری بازی یادته کلول بازده بی بازی یادته.
مامانم یه جوری شکایت بابامو به من میکنه انگار من گرفتمش. خودت انتخاب کردی دیگه زن. اه
چسو چسو،
سرعت دانلود یه جوریه که این فیلمی که زدم دانلود شه رو باید به ارث بذارم واسه بچه ها.
هر کدوم از رفیقام که از سربازیش تعریف میکنه زرنگ پادگان بوده، رفیق فرمانده بوده، کاش میفهمیدم پس کی سوالت های پادگان رو میشسته، لابد من.
یادت
اینا رو میره خواستگاری از دختره خوشش نمیاد به بابای عروس میگه ما میریم یه دور میزنیم برمیگردیم راستی تا ساعت چند بیداریم شیشه همسایمون
اسوس یارو استیو هاکینگ بود از بالا تا پایین فلج بود خودکشی کرد همینجور وایساده بود حرف میزد تو داری تایپ میتونی بکنی هنوز
خدا رو شکر اینترنت دیر اومد تو دست و بالمون وگرنه الان مدرک سوم راهنمایی هم نداشتی زیر بارون تو خیابون شیر چه بازی یادته زیر بارون تو خیابون شیر چه بازی یادته انقدر گوشی تو دستمه که وقتی میذارم از زمین گریه میکنه بغلی شده بی‌تربیت
اگر با من ازدواج کنید چون انگشتام ظریفه ببخشید
اگه با من ازدواج کنی چون انگشتام ظریفه حلقه کوچیکتر بر میدارم ارزونتر در میاد حالا دیگه خودتون میدونید
از یه سنی به بعد هر چقدر دنبال مقصر میگردی میبینی کار خود خاک بر سرته
یه درودی هم بگیم به اون دختری که فکر میکنه دوست پسرش فقط با خودشه درود خنگول من
بچه بزرگ کن بفرست کلاس شنا مدرسه تیزهوشان تکواندو کلاس زبان معلم خصوصی براش بگی کلی خرجش کن که بزرگ شه تو کامنت های اینستا و تلگرام بنویسه آخ جون کامنت اول شدم اینم شد زندگی آخه اینجا زندگی
تصور مادرم از موبایل چیزی که فقط میشه باهاش تماس گرفت نمیشه باهاش جواب تماسو داد اینقدری که دخترها پسرها الان هم دیگر امتحان میکنن خدا بنده هاشو امتحان نمیکنه والا
اینقدر نیومدی خونمون اون کفترم که قیلیون میکشید مرد میای فردا با هم تو باغچمون خاکش کنیم تلاش آخر
ریا نشه تا 6 سالگی فکر میکردم اسمم ماشالله است از بس ناز بودم هر کی منو میدید میگفت ماشالله ماشالله
روزی من خواستم برای بچه های گروه گل بخرم بچه ها فرمودن تو خودت گلی تشخیص هویت از عجیبترین صفات بارز بچه های شمرونیه تو لوکیشن میزنی همون جا که دلبر خونه داره دلبر اگه خونه داشت شیشه ماشینش 200% دودی نبود گل
مرد باید خوشتیپ خوشگل و خوشهیکل باشه وگرنه اخلاقش که با اجرا گذاشتن مهریه درست میشه
هیچ وقت نفهمیدم چرا میگن فلانی مثل سگ دروغ میگه سگ زبون حرف زدن نداره که ولی یه دنیا صداقت و وفا تو رفتارشه کثافت سگ خودت دروغ میگه
تنها بیماری که از طریق خون منتقل میشه نسبت خویشاوندیه وای 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 یه بار رفتم کافه طرف گفت چی میل داری؟ گفتم فعلا یه شم بیار بتونم این منو رو بخونم
سگه قند جعفر رو میخوره جعفر میگه تخه سگه پاچش رو میگیره جعفر میگه میترسه میگه به ارواه بابام واسه قند نیست که دندونات خراب میشه گلم
از دختره میپرسم چرا اینقدر خودتو میگیری؟ میگه اگه من خودم رو نگیرم تو میای منو بگیری؟ سری دور شدم از محلا به نظرم اگه آدم خودش بخواد و تلاش بکنه خیلی راحت میتونه پول در بیاره مثلا من خودم هر شب از جیب بابام در میارم
مامان من با این توجیه که اولشو درست ندیدم 100,000 بار تا حالا مختارنامه و یوزارسی و دیده لامستم.
بگو کی بوده کلا
13 سال درس خوندم، آخر نفهمیدیم سرنوشت اون 12 خط عکسی که از هر سال توی مدرسه از ما میگرفتن چی شد. کارت شارژ گرفتم دادم به خانومم، میگم بخون رمزشو من بزنم، برداشته میگه
17,993,000,000,000.
مردم تو ایوون ویلاشون میخوابن، عشقشون براشون گیتار میزنه، اون وقت منم شبا زیر پنجره اتاقم یه وانتیه هی استارت میزنه، لامصب روشنم نمیشه. خیلی ازتون سپاسگزارم که امشب رو هم همراه من بودید، دوستتون دارم، تا فردا بهتون بدرود میگم و امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه. I love you.
خب بریم شادش کنیم.
شایدم تو قلبم جایی وسط بمونه، شایدم نخوای بیای اصلا دیگه بخونه، شایدم یه موقع کارت گیر کنه این بری مجبوری پاشی بیای نری لای مشتری بری، شایدم بگی اصلا بعد من نمیتونی ولی خب تونستن هر کدومم یه جوری، شایدم بعد تو اصلا من نتونستم ولی خب مهم نیست تا اینجا شو که تونستم، شب خیلی خوبم استرس ندارم تا صبح میخوام بکوبم، ساقت همین امشب دست به شمارم نزن، من میخوام تنها باشم رو نرو رو مست من، نمیخوام فکر کنم الانتم به فردا خوش هم پلی کنم، سراها بفرمان بریم سرزمینم